دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه. باید خیلی باید حفظ کنی. ما بایستی حرمت زبان رو حفظ کنیم. قرن‌های متمادی است این زبان حفظ شده.
از پارسی تا فارسی،
به نام خداوند ماه و هور. با درود خدمت همه شنوندگان فرهیخته و فرهنگمند، اینجا رادیو گفتگو هستش و من سید حسن نورانی با برنامه از پارسی تا فارسی در خدمت شما هستم. امید که لحظات فرهنگی خوبی رو با همدیگه داشته باشیم. در برنامه امشب از پارسی تا فارسی به بررسی نقش ادبیات و هویت فرهنگی خواهیم پرداخت. با ما باشید. ادبیات چیست؟ فرهنگ چیست؟ و چه تعریف دقیقی میتونیم از اینها داشته باشیم؟ ادبیات و فرهنگ هر دو موضوع انسانپی و دیرزی هستند و شاید بشه گفتش که با شروع زندگی بشر این دو مقوله هم شروع شدن و رفته رفته هی پیچیده تر و پیچیده تر و گسترده تر شدن. و واقعا اگر بخوایم از فرهنگ و از ادبیات حرف بزنیم، ساعت‌ها میتونیم مقاله بخونیم، جمله بگیم، کتاب بخونیم و در تعریف اینها حرکت بکنیم، اما باز هم در ابتدای راه باشیم. به هر حال بی‌تردید ادبیات یکی از مهمترین مقوله‌های فرهنگی هر کشور و جامعه هستش. ذهن و روان هر جامعه بیش از هر هنر دیگری در ادبیات اون جامعه بازتاب داره و داشته. در واقع من حقیقی یک گروه، یک جامعه، یک قوم، یک قبیله رو میتونیم در ظرف ادبیات اون جامعه ببینیم. از سوی دیگر ادبیات هستش که سالها و صده ها بار بیبرگی و بیسامانی درونی و بیرونی، روانی و انواع اقسام مشکلات، شادی ها و غم های یک جامعه رو به دوش کشیده، درون خودش نگه داشته و همچون میراثی ارزشمند به روزگار بعد از خودش منتقل کرده. و این سیر و حرکت من فکر میکنم تا وقتی که بشر هست، زندگی هست و زمانه وجود داره، حتما و حتما باقی خواهد موند. باری در مجله فرهنگی امشب از پارسی تا فارسی با این دیباچه کوچک میخواییم به نقش بزرگ و بلند بالای ادبیات پارسی در حفظ و پاسداری هویت فرهنگی بپردازیم. Thank you. باور کنید هر وقت که میخوام این بخش رو خدمتتون معرفی بکنم، به اینجا که میرسم یک شوق عاشقانه‌ای در من بیدار میشه. شوق عاشقانه‌ای که شنیدن صدای معشوق رو به جان میخره. بنابراین ما رو تنها نذارید. شماره پیامک برنامه 301035 و تلفن‌های ما 2265 2285 و نیز 2786-1035 هستش. پس با ما در تماس باشید، پیام عزیز و ارزشمند خودتون رو برای ما به سامانه پیامکی 301035 و کلام جانانه و زیبای خودتون رو با شماره های 2265 2285 و 2786-1035 به گوش ما برسونید. عزیزان فرهنگمند خودم، شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید. آدرس وبگاه ما هستش www.radiogoftegu.ir. و اما دوستان همراه و یاران امشب ما، تهیه کننده محترم برنامه بهزاد محمودزاده، هماهنگی‌ها سرکار خانم غزاله امیدی و صدا بردار روشنک بهرامزاد. شنوندگان عزیز، تا لحظاتی بعد شنونده برنامه از پارسی تا فارسی از شبکه رادیویی گفتگو در ساعتی عزیز که در خدمت شما هستیم باشید.
هر شب ز عشق ستاره ها افتد به جانم شراره ها بیمار رویم دل شب فزون شب تا منتهی من وای از شب من وای از شب مراد من از جهان توی مهربان توی شمع محفل من شادی دل من در جهان تویی حدیث دل با خدا کنم ناله ها کنم تا به ناله تو را با شکست دلان آشنا کنم جان ریزم به پای تو میمیرم برای تو دیگر چه خواهی دل سوی تو بنگرد با یاد تو بگذرد روز و شب من وای از شب من وای از شب من وای از شب من وای از شب من.
شنوندگان عزیز، اجازه میخوام که در همین ابتدای کار کلام و برنامه خودمون رو زینت بدیم با شعر و غزلی زیبا از مولانای بزرگ.
اومد اهدی ایام شدید عبر بها گریهش بر سمن و سوسن و نسرین آمد گریهش بر سمن و سوسن و نسرین آمد.
شکر ایزد را که دیدم روی تو، یافتم ناگه رهی من سوی تو. چشم گریانم ز گریه کند بود، یافت نور از نرگس جادوی تو. بس بگفتم کو وصال و کو نجاح، برد این کو کو مرا در کوی تو. از لب اقبال و دولت بوسه یافت این لبان خشک مدحت گوی تو. تیر غم را اسپری مانه نبود، تیر غم را اسپری مانه نبود، جز زره هایی که دارد موی تو. آسمان جاهی که او شد فرش تو، شیر مردی کو شود آهوی تو. شاد بختی که غم تو قوت اوست، پهلوانی کو فتد پهلوی تو. جستجوی در دلم انداختی، جستجوی در دلم انداختی، تازه جستجو روم در جوی تو. خاک را هایی و هویی کی بودی، خاک را هایی و هویی کی بودی، گر نبودی جذب های و هوی تو. آب دریا تا به کعب آید ورا، آب دریا تا به کعب آید ورا، کو بباید بوسه بر زانوی تو. بس که تا هر کس رود بر طبع خیش، جمله خلقان را نباشد خوی تو. خب همونطور که در ابتدای برنامه خدمت شما عرض کردیم، موضوع امشب برنامه ادبیات و هویت فرهنگی هستش و ما میخواییم در ابتدای کار وارد همین موضوع بشیم و با بخش یک آسمان نگاه این موضوع رو با همدیگه شروع بکنیم. خب رسیدیم به بخش عزیز و گرامی یک آسمان نگاه. میخواییم با جناب استاد مهدی محمدی، نویسنده، محقق ادبی و استاد دانشگاه وارد بحث بشیم و به گفتگو بنشینیم در برنامه از پارسی تا فارسی در رادیو گفتگو. جناب استاد محمدی سلام عرض شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیام دکتر نورانی خدمت شما، خدمت ترسن و کاران برنامه و همه شنوندگان فریسته شبکه گفتگو و خصوصا برنامه از پارسی تا فارسی عرض سلام و احترام دارم. خدمت
درود بر شما. استاد محمدی عزیز، بحث امشب برنامه همونطور که میدونید موضوع بسیار بسیار مهمی هستش، ادبیات و هویت فرهنگی هست، و خب شما بهتر از ما میدونید که این بحث چقدر دامنه دار، چقدر دراز دامن اگر بخوایم بگیم هستش، و چقدر حرفای ضد و نقیضی در این باب بوده و هست. عده ادبیات رو یه جورایی فرصت سوز دونستن در جامعه ما، عده فرصت ساز دونستن، عده لنگرگاه آرامش و نگهدارنده هویت و فرهنگ میدونن، عده برخی ها مثلا میگن که یه سری از شاعرها حتی مثل حافظ، حتی مثل مولوی به روان جامعه ایرانی شاید مثلا ضربه زدن، اینها رو در غمی فرو بردن، و از این دست حرفا انقدر زیاد هستش که ما اگر ساعت‌ها و ماها بشینیم با هم دیگه در این مورد حرف بزنیم، بخوایم فقط اونا رو مطرح بکنیم، فکر میکنم باز هم هنوز ادامه دار باشه. میخوایم نظر شما رو بشنویم در این مورد، و برای شنوندگان ما و خود ما نقطه نظر خودتون از این نظر بیان بفرمایید.
مجددا با نام خدا و علم آدم اسماء کله ها، بیانگر این آیه که خدمتتون قرائت کردم بیانگر این مطلب که زبان و در پس اون شعر چقدر نزد خداوند و کلام او که قرآن مجید هست مهم هست. و به قول نظامی گنجوی، گردش اول که قلم در گرفت، حرف نخستین به سخن در گرفت. اولین مخلوق خداوند خلق کرد سخن بود. این نشان دهنده اهمیت سخن و اگر بخوام اهمیت زبان و کاربرد هنری زبان یعنی شعر هست. عرض بکنم که بنده هم با شما موافقم، نظرات مختلفی در باب شعر و جایگاه اون در فرهنگ ایرانی هست، اما خوبی این مباحث این هستش که جای بحث وجود داره و همه میتونن در این خصوص اظهار نظر بکنن و اتفاقا باید بحث بشه در این زمینه ها، آرای گوناگون مطرح بشه تا ما به یه نتیجه برسیم. اساسا خاصیت علوم انسانی همین هست، و بعد از اون خاصیت هنر این هست که این اجازه رو به مخاطب خودش و به منتقد میده که بتونه از زوایای مختلف بررسی بکنه،
و همون مقوله هرمنوتیک یا تعبیرگرایی دیگه.
دقیقا. اصلا نگاه به این که آیا مثالی که شما فرمودین، آیا حضور و وجود حافظ در تاریخ ادبیات ما و در تاریخ کشور ما آیا به سود کشور ما بوده یعنی که به زیان کشور ما؟ خیلی ها در این مورد بحث کردن دیگه، گفتن که اگر این گونه شاعران نبودن، این خمودگی و وضعیتی که گاهن در جامعه ما ملاحظه شده در طول تاریخ به وجود نمی آمد. هرچند باید بگیم که اگر یک غمی هست در ادبیات ما، اولا از نوع غم عرفانی و غم شیرین هست، و اونجا که غم خوبی نیست، بالاخره این زائیده شرایط سیاسی و اجتماعی کشور ما بوده در طول تاریخ متاسفانه که این شرایط به وجود اومده. اما باید عرض بکنم که فرهنگ و اساسا فرهنگی یک جامعه یک ساختاره، یعنی یه ساختاری اولا از کل اون جامعه، و ثانیا یعنی که هر ساختاری خودش اجزایی در درونش داره که این فرهنگ هم دارای یه سری از این اجزا هست. تو ساختار اجزا با هم در ارتباطن، همدیگر رو تکمیل میکنن و روی هم تأثیر میذارن. اجزای فرهنگ جامعه ایرانی هم همین گونه هستن دیگه، یعنی روی هم تأثیر میذارن و اصلا تأثیر هم میپذیرن. یکی از این اجزایی که در فرهنگ ایرانی هست و از قضا خیلی هم مهم هست و باید به این که هویت ایرانی شاید به شمار داره، همین وجود شعر هست. تأثیر گذاری فرهنگ ایرانی بر شعر فارسی و تأثیر شعر فارسی بر فرهنگ ایرانی کاملا مشهود و هویدا و آشکار هست و برای همه هم قابل لمس و تجربه هست.
درسته. البته خب واقعا شعرهایی که ما داریم صرفا کارشون لفظ پردازی نبوده دیگه، عموماً خردمندانی بودن که شعر دستاویز اینها شد برای بیان افکار و حالا اون چیزی که در درون جانشون میجوشیده دیگه.
دقیقاً همین جوری است. ما لقبی که به برخی شاعران ما میدن این هست که میگن حکیم.
بله.
حکیم نظامی گنجوی، حکیم فردوسی طوسی. حکیم خاقانی یعنی شاعری که میبینیم در لفظ و فرم فوق العاده قدرتمند هست مثل خاقانی، لقب حکیم رو براش در نظر میگیره. مطمئنم چون همه جای این مطلب رو عرض میکنم و اینجا هم باید عرض بکنم، این که ببینید وقتی ما در مورد ادبیات صحبت میکنیم ما به دنبال هنر هستیم. وقتی میگیم ادبیات یعنی هنر ادبیات، در مورد هنر ادبیات داریم صحبت میکنیم. شاعران ما چون هنرمندن، در نگاه اول وقتی آثار اونها بررسی میشه باید از دید هنری و زیبایی شناسانه بررسی بشه. من تا هر اثر هنری دو رو داره دیگه، یعنی یه رو فرمشه که ما بر اساس ظاهر و از لحاظ فنی یه اثر رو در اون بهش قضاوت میکنیم و روی دیگر اندیشه اون هست. ممکنه یه اثر هنری از فرم خیلی خوبی برخوردار باشه، صورت خوبی داشته باشه، اما محتوای خوبی نداشته باشه، یا نه تنها محتواش خوب نباشه، اینکه محتواش آزاردهنده بد یا غیر اخلاقی هم باشه. مطابق با در شاعران درجه یکمون که نگاه میکنیم، شاعران بزرگمون نگاه میکنیم، این دو مکمل هم دیگه هستن. یعنی اون چیزی که روساخت ماست، یعنی فرم شعر این شاعران هست، شکل این شاعران هست، همونقدر که این فرم و شکل قوی هست، همون مقدار هم محتوا و اندیشه موجود در شعر اینها قوی هست. ببینیم، من جایی نوشتم که اگر قرار بشه یک نمایشگاهی در سطح بین الملل برگزار بشه و همه کشورها دستاوردهای تمدن و فرهنگ خودشون رو بخوان عرضه بکنن، هر کشوری نمونه بیار از دستاوردهای فرهنگی و تمدنیش، فکر میکنید ما چی خواهیم بود؟ یعنی قطعا اگر ما بخوایم به دستاوردهای فرهنگی و داشته های فرهنگی خودمون رو ببریم، قطعا ما شعر و عرفانمون رو خواهیم بود. یعنی اون چیزی که هویت ایرانی رو ساخته، هویت فرهنگی ایرانی، آمیخته هست با شعر و عرفان. قطعا هویت ما عرض بکنم که هنری، عرفانی و شاعرانه هستش.
بسیار زیبا و واقعا همینطوره. یعنی بزرگترین دستاورد فرهنگی یا تمدن فرهنگی ایران شعر و ادبیاتش هستش دیگه.
دقیقا. ببینید، من یه مطلبی از استاد صالح‌الله شنیدم.
بله.
ایشون فرمودن یه فیلم جایی نمایش داده میشد، بعد اونجا حالا خیلی هم شاید ما الان میگیم واسه ما خیلی جالب نباشه، یه بچه‌ای از این کودکان کار سر چهارا فال میفروخت.
بله.
بعد اونجا پرسیده بودن که خب این چی داره میفروشه، شما فرهنگ ما آشنا نبودن، بودن چی داره میفروشه. بنده خدا گفته خب به نظر شما چیه؟ گفتن نکنه مواد داره میفروشه، مواد مخدر از چی داره. بعد این گفته نه، داره شعر میفروشه. بعد واسه اون هم فوق العاده جای تعجب داشتن، یعنی ایرانی ها سر چهارا شعر میخرن؟ این واقعا جز فرهنگ ماست. ما خیلی دقت نکنیم، درسته که زجرآوره که کودکان کار ما در چهارراه مشغول فروختن فال و چیزهای دیگه هستن، اما از این هم هویت ایرانی است. یعنی ایرانی با شعر، فرهنگ ایرانی با هنر آمیخته است و هنر همونقدر که شکل، همونقدر هم محتوا و اندیشه هستش دیگه.
جناب استاد محمدی، اون چیزی که حالا امروزه شاید البته یه بخش زیادیش جهانی باشه ها، دور شدن مردم در سطح جهان از هر آن چیزی که دستاورد تمدنی هستش، همون چیزی که انسان رو میتونه به اندیشه وادار بکنه، چون اساسا ابتذال، یا حالا اصلا اسم ابتذال هم نذاریم، چیزهای بی ارزش به قول اخوان ثالث هیچ همچون پوچ عالی نیست، اون شعر مشهورش، چیزهایی که هیچن و پوچن خیلی هم عالی به ظاهر هستن و بی محتواها چون سهل فهمترن، راحت تر میشه فهمید، آسان تر میشه متوجهشون شد، خب خیلی فراگیر شدن. من احساس میکنم یه مقداری داریم از این پیشینه فاصله میگیریم، نه اینکه نشناسیمشون. یعنی حافظ رو داریم هنوزم شب یلدا به عنوان یک ابزار استفاده میکنیم ازش، از دیوانش دیگه، از محتواش داریم کم میکنیم، به ظواهر تزیینیش داریم اضافه میکنیم. یعنی مثلا شبهای یلدا اگر حافظمون خیلی نفیستر باشه، بیشتر برای عکس سفرمون قشنگتره، اما غافل داریم میشیم از این که این عکس باید در ذهن ما ثبت بشه و محتواش رو جستجو بکنیم. شما این موضوع رو میبینید این به این شکل یا نه؟ و اگر پاسختون آری هستش، چه باید کرد؟ چیکار بکنیم که نسل امروز که در بستری از بمباران‌های مختلفی ناگزیر، نمیتونیم، من به عنوان معلم نمیتونم اونا رو مقصر بدونم. ما به عنوان معلم، به عنوان دفتر اندرکار چه کار باید بکنیم که این فاصله یه موقع خیلی زیاد نشه، خیلی دور نشیم، دیگه کتاب یه چیز ترسناکی برای نسل آیندهمون نشه، به ویژه ادبیات و اون چیزی که شما به واقع گفتین دیگه، این ادبیات و جامعه تاثیر مستقیم روی هم دیگه دارن، نمیشه یکی رو از دیگری حذف کرد. چه بسیار انقلاب‌های در سراسر جهان ما میشناسیم که گاهی اوقات سردمدارانشون شاعرانی بودن، یا نه شعرهایی سرلوحه مثلا افکار این انقلاب‌ها بودن در سراسر جهان. در ایران هم همینطور بوده. چه باید کرد که این فاصله یه موقعی زیاد نشه، عمیق نشه و دور نشیم از این قضیه؟
تقریبا با مطلبی که از اتباری فرمانید من موافقم. ما نمونهش رو ببینیم، ما در انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی ما شاهد این هستیم که چقدر ادبیات در به وجود اومدن این تغییرات اجتماعی مفید بوده، یا حتی اقل بازتاب دهنده این تحولات اجتماعی بوده. با این فرمش شما موافقم. متاسفانه مدتیست که بین مردم ما و بین خصوصا جوانان ما با گذشته ما یه فاصله به وجود اومده و یکم اندیشیدن سخت شده. من گاهن به مزاح سر کلاس به دانشجویان دوستان عزیزم عرض میکنم که یکی از سخت‌ترین کارهای دنیا فکر کردن. واقعا اندیشیدن کار خیلی سختیه.
بله.
و ما به مرور داریم از فکر کردن کمی جدا میشیم. ببینید امروز با ورود تکنولوژی‌های مختلف و عرض بکنم که با ورود مدرنیته و ابزار مدرنیته، یکم ما آدم ها هم از لحاظ جسمی تنبل شدیم و هم از لحاظ فکری تنبل شدیم. بالاخره آدم دو قسمت داره، یک قسمت تن و جسمش هست و یک قسمت روح و روانش. نیمینز آب و گل، نیمینز جان و دل، نیمینز ترکستان، نیمینز فرزانه. اون قسمت آدم که از جان و دل هست به اندیشه نیاز داره بی تردید. اما غرق شدن در زندگی مادی امروز ما باعث شده که ما از اون غافل بشیم. اون چیزی که امروز بشر امروز محتاجش هست اون آرامش هست. یعنی اگر آدمی در طول شبانه روز یک زمانی رو آرامش داشته باشه و به درون خودش بپردازه، اونجایی که قدما و عرفای ما انجام میدادن، این که کمی به درون بپردازه و اعمال روزش رو بررسی بکنه، از زاویه انسان خودش رو نگاه کنه. ببین امروز ادبیات ما یه مشکلی داره و حالا نگم مشکل، شاید واقعا بعضی اینو مشکل ندیدن، از دو زاویه دید میشه نگاه کرد. در گذشته خاصیت ادبیات کلاسیک ما این بودش که موضوعش موضوع انسان بود. یعنی اگر یه جایی به حتی اگر یه شعر قناعی عاشقانه، یک غزل زیبای عاشقانه هم سروده میشد و دیگران میخوندن و لذت میبردن، موضوع یک انسان مشخص نبود. اگر یه شاعری واگویه میکرد درد دلهای خودش رو بیان میکرد، این درد دل، این عاطفه، این درد موجود در شعر عاطفه جهانی بود، نه مخصوص یک نفر. چون در شعر حافظ به مراتب در شعر سعدی به وفور میتونیم ببینیم که عاطفه‌ای که در شعر مطرح است عاطفه جهانی است. منتها امروز عاطفه ها شخصی شده. اگه یه شاعری شعر میگه فقط درد شخصی خود، اگر دردی داشته باشه این درد شخصی خودش هست. علت اینه که دور افتاده از اون گذشته خودش. به نظر من ما باید برگردیم، خصوصا در محافل ادبی ما که برگزار میشه و متاسفانه اینجا به دلیل شروع این ویروس منحوت و دامنگیر شدن این بیماری کم کم شده. گاهی اوقات من خوشحالم هستم کم شده. عرض بکنم که اونجاها فکر میکنم حداقل اونجا جایی هستش که باید به این پرداخته بشه و همچنین سر کلاس های درس ما یه خوبه باید به این مسائل پرداخته بشه. ببین من یه دختری دارم 14 سالشه که اخواتر با هم میشیم این سعدی میخونیم. بعد این بازی های زبانی سعدی جدای از اندیشه، بازی های زبانی سعدی رو من به این میشونم.